خودش رو به خدا می ایسته، رو به قبله و خانه کعبه. یعنی ما موقع نماز باید متوجه خانه کعبه بشیم. اونجا بیت الله، اونجا رو خدا میعادگاه و زیارتگاه قرار داده، رو به اوجا بایستیم. یکی از دوستان از اساتید بودن، سالی میخواستیم عمره بریم، با هم در یک کاروان بودیم. جمله‌ای گفت که هر وقت یادم میاد برا من خاطر است. گفت دلم برای خدا تنگ شده، دارم میرم این سفر به زیارت خدا. و البته به نماز هم که میایستیم در حقیقت به زیارت خدا ایستاده ایم. با او سخن میگیم، به دیدار او رفتیم. اما خود سفر حج هم مسئله عظیمی است. توجه به خانه کعبه هم بسیار مهم. خب حالا رو به قبله ایستادیم، باید نماز رو آغاز کنیم. شروع نماز با دو مقدمه انجام میشه، اذان و اقامه، که اینا مستحبه. البته اقامه رو بعضی ها فتوای شبه وجوب هم براش دادن، یا لااقل بگیم خیلی مورد تأکید قرار گرفته. یعنی بعضی ها به این معنا شبه وجوب میگم که گفتن اگر وارد نماز هم شدید میتونید برگردید. روایتی هم در این زمینه نقل شده. اذان برای اعلان است، یعنی مؤذن اذان میده که آی وقت نماز فرا رسید. خود اذان به معنی اعلامه، اعلام میکنن که مردم جمع بشن به مسجد، یا کسی تو خونش هم میخواد بخونه، بدون وقت نماز رسیده. اذان یک شعار دنیای اسلامه و در قدیم تو شهرها مؤذنین از کوچه و خانه های مختلف صدای اذانشون بلند میشد. امروز چون بلندگو هست از یک طرف، و خب این امکانات رسانه‌ای هست، از اونجا هم اذان رو میشنون، دیگه اذان از خانه ها کمتر گفته میشه. خود اذان نوعی ارتباط با خداست. مردم در کشور اسلامی میفهمن اینجا شهر مسلمانانه. اینجا موقع نماز پنج بار در شبانه روز در مأذنه ها، در خانه ها، در کوچه ها، در مدارس اذان میگن. حتی من بچه بودم یادمه که این مرسوم بود. مثلا در قم من بودم، توی مدرسه ی حوزه علمیه کوچکی بود مربوط به مرحوم آیت‌الله نجفی مرعشی، مسیر مطهرم بود، میدیدم اونجا طلبه ها اذان میگن. تو مدرسه فیضیه اذان میگفتن. الان یه خورده‌ای کم شده. اذان صبح میدیدید از خانه های متعدد صدای اذان بلند میشد. الان چون بلندگو هست، این بلندگوها گاهی ممکنه موجب اذیت بشه. بعد مراقب ای جهتش بود که خلاصه کسی اگه بیمار مشکلی داره اذیت نشه. اگه به صدای طبیعی تو محله تو خونه ها اذان گفته بشه، یک سنت اسلامی است و بسیار اثرگذاره. به این عزیزان، برادران و خواهرانی که در خارج کشورن، من گاهی بهشون میگم، میگم بچه های ما تو کشور اسلامی حرکت که میکنن، 50% اعتقاداتشون یا بیشتر در این حدود بهشون القا میشه با صدای اذانی که میشنون، با مسجدی که میبینن، با آثار دین که میبینن. فرزندان شما تو اون محیط ها نه تنها فضای دینی بهشون ارائه نمیشه که فضای سکولار به اونها ارائه میشه. شما باید خیلی زحمت بکشید که این خلاء رو پر کنید. اینا امانت های خدا هستن، شما بردید توی جایی دیگه، بعد این خلاء رو براشون پر کنید. به هر حال اذان یک شعار اسلامی است که آی مردم مسلمونا وقت نماز فرا رسید. انشالله بحث رو در برنامه بعد خدمتتون ارائه میدم. و السلام علیکم و رحمت الله.
مطلوب جانم سازی من را الهی، منفور من کن جرم و عصیان را الهی. امروز هم خشم خودت را کن حرامم، هم آتش بی رحم سوزان را الهی. تنها پناهی بی پناهان را الهی، تنها پناهی بی پناهان را الهی.
ارتشبد سابق حسین فردوست در بخشی از خاطراتش میگه وقتی که سید حسین امامی عضو فدایان اسلام عبدالحسین حجیر وزیر دربار محمد رضا شاه را ترور کرد، من برای گفتگو با او در زندان دژبان به ملاقاتش رفتم. وقتی وارد سلول شدم دیدم سید حسین امامی نشسته و تسبیح میگردونه و دعا میخونه. اون تا منو دید به نماز ایستاد. نمیدونم چه نمازی بود که خیلی طولانی شد. حدود 3 ربع گوشه سلول رو صندلی نشستم و منتظر موندم تا نمازش تمام بشه. اما انگار نه انگار که من منتظرم. اون اصلا متوجه من نبود و مدام نماز میخوند. همینطور منتظر موندم. به محض اینکه نمازش تمام میشد، نماز دیگه‌ای شروع میکرد. دیدم اینطوری نمیشه. وقتی نمازش تمام شد، اشاره کردم و گفتم این کارا رو کنار بذار. من عجله دارم. قبول کرد و مشغول حرف زدن با من شد. وقتی از او پرسیدم که چرا حجیر رو ترور کردی، سید حسین امامی گفت خوشحالم که این وظیفه رو انجام دادم و مجازاتم هر چی باشه قبول دارم. اینو گفت و دوباره بلند شد و به نماز ایستاد. اون روز گذشت و من روز بعد هم برای تحقیق بیشتر پیش سید حسین امامی رفتم و دیدم بازم مشغول دعا و نمازه. دوباره حرفای قبلی رو تکرار کردم. اون گفت اگه 100 بارم بیای جواب من همونه که گفتم. وظیفه دینی من حکم میکرد که حجیر رو ترور کنم. هیچ درخواستی هم ندارم. بعد از این ماجرا بود که سید حسین در ساعت 2:30 در میدان سپه تهران به دار آویخته شد.
گرایش انسان به دین و معنویت ریشه فطری داره و این ریشه تناور به راحتی قطع یا پژمرده نمیشه. نماز و نیایش جویبار زلالیه که ریشه های درخت خداخواهی و حقیقت جویی رو در نهاد انسان آبیاری میکنه و جایگاهی عظیم در جامعه دینی داره. در روایات معصومان علیهم السلام درباره این فریضه ارزشمند دینی سخنان بسیاری نقل شده، از جمله مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند اگر نمازگزار می‌دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نمی‌داشت. پروردگارا به رسول بزرگوارت حضرت محمد مصطفی سوگند که مشتاق توام و چشم امید به درگاه دیگری نبستم، به ولیت علی که تنها توی آن یگان پروردگاری که می پرستم و به سویش گام برمی دارم. اکنون آمدم تا بار دیگر در برابر عظمت کبریایت سر بر خاک بندگی فرود آورم و تو بار دیگر به لطف و کرمت دستم را بگیری. آمدم تا فارغ از هیاهوی دنیا در خلوت انس تو پناه بگیرم، یا رحمان و یا رحیم. تو را به رحمانیتت سوگند می دهم که صراط مستقیمت را به من بنمایانی. صراط مستقیمی که در برابر بندگان صالحت گشوده ای، صراط مستقیمی که به روزه رضوان تو ختم می شود، ای بزرگ و ای صاحب جمیع کرامات.
اینجا سایبان نور است، جایی که دیوارها برای خدا قد می کشند. فرهنگ در دل آجرها جاری است و دستها برای مردم گشودند. ما می سازیم، می آموزیم، می بخشیم تا روشنی سهم همه باشد.
به نام خدا. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه به امید دیدار و بخش سایبان نور. ما از این به بعد روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه میخواییم با فعالیت یکی از مؤسسات بسیار فعال در کشورمون آشنا بشیم. مؤسسه‌ای که اعضای اون توفیق پیدا کردن در طول سالیان گذشته ده‌ها مسجد در سراسر کشور ساختن در مناطقی که نیاز به مسجد داشتن. گفتگو میکنم با جناب آقای داوری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها. سلام به شما جناب آقای داوری، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام، خیلی ممنون، متشکرم بابت وقتی هم که گذاشتین، دو انرژی که گذاشتین.
سلام
تشکر میکنم، انشالله سفره ای پهن بشه که هر کس با هر توانی بتونه تو این امر خیر مشارکت بکنه
انشالله. آقای داوری، از تأسیس مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا برامون بگید. چه سالی تأسیس شد؟ چه کسانی در تأسیس اون نقش داشتن؟ اصلا هدفتون از تأسیس مؤسسه چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کار خودش رو در واقع این مؤسسه به صورت رسمی از سال 1386 شروع کرده که در واقع فعالیت این مجموعه دو مقطع زمانی داره، یکی قبل از ثبت رسمی و یکی بعد از ثبت، که بعد از ثبت رو عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون که از سال 1386 به صورت رسمی و ثبت شده شروع به کار کرده. قبل از اون هم آیت الله فقیهی، حاج شیخ احمد فقیهی که رئیس هیئت مدیره ما هستن، قریب حدود 40 سال به صورت انفرادی همین فعالیت رو با حمایت علمای وقت خودشون مثل مرحومین آیت الله خادمی، صافی، صادقی و شمس آبادی و بقیه علما حمایت می شدن و ایشون به صورت انفرادی در واقع فعالیت می کردن توی روستاها. به لطف خدا شکل گیری این مجموعه توسط اغلب دوستانی که دغدغه در واقع مسائل اعتقادی، مذهبی و مبانی دینی ما رو داره شکل گرفته. خیلی دغدغه من هستم و در واقع همه دور هم جمع میشن، انشالله بتونیم یه خدمتی در راستای مذهب و اعتقادات خودمون به واسطه یه پایگاه های در واقع اصلی ما که همون مساجد هست بتونیم انجام بدیم.
آقای داوری، حالا شاید سوالی که پیش بیاد میتونم بگم حتی شاید هم نه، مطمئنم که برای بعضی این سوال پیش میاد که حالا این همه کار خیر، چرا مسجد سازی؟
و همیشه به دوستان میگم ما مشکلاتی که الان توی سطح جامعه داریم دست و پنجه باش نرم میکنیم، یکی از در واقع ایرادات اصلی که ما داریم و بهش توجه نکردیم و این مشکلات رو در واقع به وجود آورده این بوده که مساجد ما از فعالیت اصلی خودش افتاده و این خیلی روشنه. ما دهه اول انقلاب، دهه 60 رو با هم دیگه یه مروری بکنیم، فعالیت مساجد، کارکرد مساجد رو ببینیم، مشکلات سطحش، با اینکه اون موقع ما بیشترین مشکلات اقتصادی و تحریم و جنگ و همه اینها رو هم داشتیم، فشاری که روی مردم بود به مراتب از الان بیشتر بود، اما رصد بکنیم ببینیم که واقعا مشکلات اجتماعی که ما داشتیم در واقع به اندازه الان بود نه. علتش اینه که من خودم اون زمان رو درک کردم، این بود که من خودم و من نوجوان اون موقع هر کاری داشتم یه پایه یه کار من حتما توی مسجد گیر بود. تقویت درسمون همینجور بود، تفریحمون بود، ورزشمون بود، اردوها، جلسات خانوادگی، صندوق‌های قرض الحسنه، هیئت‌ها، جلسات در واقع قرآن، تعاونی هایی که شکل گرفت اول انقلاب، کارهای مردمی، همش پایگاه اونها توی مساجد بود و مردم ارتباط بسیار قوی با مساجد داشتن. به نظر من یکی از راه های برون رفته از مشکلات اینه که ما مساجد رو ترازش رو بیاریم به تعبیر حضرت آقا توی مساجد تراز، که تعریف خودش رو داره، از حوصله این برنامه ممکنه خارج بشه، انشاءالله توی برنامه دیگه بهش میپردازیم، که خود ما برای یک مسجد حداقل بالای 20 کارکرد رو تعریف کردیم که اگر پشتیبانی بشود و این اتفاق رقم بخوره، مسجد 24 ساعت باید درش باز باشه و فعالیت بکنه و در واقع امام جماعت هم امام محل و پیگیر رفع مسائل و مشکلاتی که مردم مراجعه میکنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای داوری. ما انشالله در برنامه های آینده مفصل به در واقع فعالیت مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها خواهیم پرداخت، ولی اگه نگاه کلی بخوایم بندازیم به حیطه ها و ساحت های فعالیت مؤسسه، خیلی کوتاه برای ما بفرمایید.
به لطف خدا و عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها و حمایت خیرین، هر کس با هر توانی تونسته کمک کرده و در واقع اومدن یه گوشه ای از کار رو گرفتن، قریب 584 در واقع طرح ما توی 17 تا استان داریم که شامل مسجد، خانه عالم، حوزه علمی، مدرسه، خانه بهداشت، سرویس بهداشتی و بقیه موارد که لازم بوده تو قسمت عمرانی، تو قسمت فرهنگی هم اعزام مبلغ، برگزاری مراسم های روزه و مولودی، کلاس های احکام و کلاس های حتی درس بچه ها برای تقویت برای کنکور لازم بوده، این هم تو قسمت فرهنگیمون بوده. و توی موارد متفرقه هم به واسطه مساجد و همونی که گفتم مشکلات مردم باید از کانال مساجد حل بشه، تو امور متفرقه هم جهیزیه، درمان، تحصیل، قربانی، مسکن که ورود پیدا کردیم و فعالیت کردیم، که اون هم دو مرتبه به واسطه مسجد و امام جماعت انجام میشه، که خود اینها همش تعریف داره که انشالله تو فرصت مناسب خودش و سر جای خودش من اینا رو همه رو یکی یکی انشالله اگر فرصت باشه تعریف میکنم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای داوری، مدیر عامل محترم مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا سلام الله علیها. اگر شما شنوندگان گرامی مایل هستید که نام خودتون رو در زمره کسانی که در ساخت یک مسجد همکاری کردن ثبت بکنید، همین الان شماره 110 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1021-39. شماره 110 رو پیامک کنید به 1021-39. همکاران جناب آقای داوری انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت و شما رو راهنمایی میکنند که چگونه میتونید در ساخت یک مسجد مشارکت بکنید. خیالتون راحت باشه، حتی با کمترین مبلغ ها میتونید در ساخت یک مسجد مشارکت بکنید. تا برنامه بعد که باز هم درباره فعالیت مؤسسه خیریه مسجد سازان از زهرا با شما صحبت بکنیم، همتون رو به خدا می‌سپارم.
الهی 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 به سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی.
حسن ختام برنامه یاد شهیدی از شهدای عزیز و کبوتری از خیل کبوتران مهاجر.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای مهربان، صبحتون بخیر. امروز میخوایم مهمون خاطرات مردی از جنس نور باشیم، مرد میدان علم و جهاد و شهادت، شهید آیت الله شیخ علی قدوسی. شهید قدوسی سال 1306 تو شهر نهاوند همدان توی خانواده اهل علم و تقوا به دنیا اومد. پدرش یکی از علمای مشهور شهر نهاوند بود. شهید قدوسی با تشویق پدرش وارد حوزه علمیه شد. بعد از مدتی تونست تو درس آیت الله العظمى بروجردی و حضرت امام و همچنین تو درس فلسفه علامه طباطبایی شرکت کنه. شهید قدوسی نبوغ خاصی تو فهم رموز فلسفی داشت. همینم باعث شد که علامه نسبت به ایشون علاقه خاصی پیدا کنه و بعدها دوماد علامه طباطبایی شد. بعد از انقلاب حضرت امام شهید قدوسی رو به عنوان دادستان کل منصوب کردند. شهید قدوسی موقعی که دادستان کل بود معتقد بود که با افرادی که دچار خطا شدن باید با ادب اسلامی رفتار بشه. ایشون میگفت که اگه کسی به خاطر مشکلاتش حتی به من مسئولم حرفی بزنه باید صبر کنیم. طرف مقابلمون رو باید درک کنیم. ایشون قائل بود که انسان تو همچین مواقعیه که میتونه خودش رو آزمایش کنه تا ببینه چقدر به خودش مسلطه. آستانه تحملش چقدره. ایشون میگفت که باید با سعی صدر با مردم رفتار کنیم تا مردم نسبت به دین و انقلاب خوشبین بشن. نباید با رفتار ما، گفتار ما مردم نسبت به انقلاب بدبین بشن، خدای نکرده. شهید قدوسی طوری رفتار میکرد که حتی اونایی که مرام و مکتب ایشون رو قبول نداشتن نمیتونستن از رفتار اسلامی ایشون خردهای بگیرن. ایشون سعی میکرد در عین توجه و دقت ادب رو رعایت کنه. گاهی اوقات میشد که افراد طاغوتی یا زنای بی‌حجاب یا آدمای بی‌بندوبار پیش ایشون میومدن، کلی حرف میزدن، طوری که خیلی وقتی ایشون گرفته میشد. اما شهید قدوسی با ادب و متانت همه حرفای اونا رو میشنید. بعضیا به ایشون انتقاد میکردن که چرا شما این همه وقت میذارید و همه حرفای اونا رو گوش میدین، نذارید این همه حرف بزنن. اما ایشون بهشون میگفت که برای من سخته که وسط صحبت کردن کسی حرفش رو قطع کنم، چون اون بنده خدا با هزار امید پیش من اومده، هر کی هست، هر رفتاری که داشته، اما الان با هزار امید پیش من اومده، باید به حرفش گوش بدم. به خاطر همین افرادی که پیش ایشون می اومدن اول ابهت و جایگاه ایشون اونا رو تحت تاثیر میذاشت، ولی رفته رفته احساس میکردن پدری دلسوز روبروشون نشسته که با تمام حوصله به حرفاشون گوش میده. همین بهشون آرامش میداد. هر چند میدونستن ممکنه به حرفاشون و خواستهاشون 100% نرسن، اما همین که یک شخصی در این جایگاه حرفشون رو گوش میداد، همین بهشون آرامش میداد. شهید قدوسی بالاخره شهریور ماه سال 1360 به دست منافقین کوردل به شهادت رسید و تو حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دفن شد. شادی روح امام و شهدا و این شهید عزیز صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد و آل محمد، صل على محمد و آل محمد.
دوستان گرامی و مناجاتیان خداجو، برنامه امروز به امید دیدار رو شنیدین. همه شما عزیزان رو به پروردگار هستی آفرین می سپاریم. ارادتمند به امید دیدار، خدا نگهدار.
داری نگاهم می کنی، این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه. تا می پرستم دلم محال از غم بشکنه، آغاز و پایانم توی این آج عاشق بودنه، این آج عاشق بودنه. احساس خوبی دارم و هوای دیدار میکنم، واسه شکستن سکوت اسم تو تکرار میکنم. نزدیک دستای منی، انگار بارون میزنه، داری نگاهم میکنی، وقت به هم رسیدنه.
غزه شهر عشق و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر می‌شود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
اویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
پرسش های مهم،
پاسخ های کوتاه
در نشانی.
به نام خدا. سلام.
صحنه اول. ببخشید یه سوال دارم. نماز جماعت تموم شده و نمازگزارا در حال گفتن تسبیحات هستن. آرش از صف دوم بلند شده و میره با استاد محمدی شاهرودی امام جماعت مسجد خوشوبشی میکنه و میپرسه استاد، من 10 سال پیش یه گناهی کردم که متاسفانه خدا اون رو فاش کرد و همه اهالی محل فهمیدن. حالا با اینکه همون 10 سال پیش توبه کردم و کلی هم استغفار کردم، ولی مردم هنوز بیخیال نشدن و هی دهن به دهن بین خودشون اون رو تعریف میکنن. من دیگه کلافه شدم استاد. صحنه دوم. پاسخ در محراب. استاد محمدی آرش رو به سمت محراب مسجد میبره و آروم به اون میگه
اینکه خدا آشکار کرده نه خیر. خب در طبیعی وقتی انسان گناه مرتکب میشه، گناه آشکار میشه. اینکه خدا خواسته که حتما اون پرده کنار بره معلوم نیست. نگید که خدا آشکار کرد، چون معلوم نیست خدا آشکار کرده باشه. مطلب دوم این که خب اون کسانی که کار میکنن خیلی گناه بزرگ انجام میدن، هم تشریف فاحشه میکنن، هم غیبت میکنن، هم آبروی یک بنده مؤمن رو میبرن. چه بسا گناهشون از اون گناهی که انجام دادی بزرگتر بیشتر باشه. کسی گناهی مرتکب شده، ظاهرش اینه که توبه کرده، گناه او پاک شده، اما اینایی که این گناه رو آشکار میکنن، منتشر میکنن، غیبتشون میکنن، اینا دیگه گناهشون پاک نشده. بنابراین اون کسی که گناه کرده پاک شده، بهشتی شده. اون کسانی که گناه نکردن جهنمی شدن.
صحنه سوم. راهکار. آرش همراه استاد محمدی که به سمت درب خروجی مسجد حرکت میکنه قدم بر میداره و میگه حاج آقا، میشه یه راهکاری چیزی به من بگید تا شاید کمکم بکنه، یه مقدار آرومم بکنه، یا باعث بشه که مردم دیگه این قضیه رو فراموش بکنن؟
برای اینکه حالا این مشکل حل بشه و دیگه کسی طرز شما نشه، این ذکر یا ستار خوبه. اگر انسان تکرار بکنه که خدای متعال پرده پوشی کنه و محبش کنه، یا ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، این ذکرها به نظرم باعث این میشه که مطلب از ذهن مردم بره.
نشانی.
قبول بشه انشاءالله طاعت شما، عبادات شما. امیدوار هستم که تا این لحظه که مجموع برنامه های بخش صبحگاهی رادیو معارف رو تقدیم حضورتون کردیم مورد توجه شما